گپ و گفت با احسان سلامی، بخش دوم، ضبط شده در 20 می 2020.
و از 3 سال پیش از این حوزه رفتم به حوزه کوچینگ که یک مرحله انگار بالاتر از مدیریت منابع انسانی بود، از اینکه تو کمک بکنی انسان ها خودشون رو مدیریت بکنی، نه اینکه تو مدیریت شده
جا رو عوض میکنی. باشه.
بله، حالا نوبت ماست که سوال میکنیم.
چکار باید بکنیم؟
اولین کاری که برای اینکه بخوام دیگرانم نرم، دوستام نرم فرا نکنن، بهشون گفتم بیاییم فال حافظ بگیریم. گفتن باشه. فال حافظ رو گرفتم و بعد الان دقیقا حضور ذهن ندارم که چه بیتی اومد، ولی بیتی که اومد تفسیرش بود که آقا جایی نرید، بمونید. شفافیت قدرت آفرینه. وقتی شما شفاف میشی انقدر بر قدرتمنده ای، چون میدونی که دیگه چه چیزهایی رو میخوای و چه چیزهایی رو نمیخوای. 100%
سلام احسان جان، شبت بخیر.
سلام بری عزیز، شب تو هم بخیر.
ممنون از اینکه
یه شب دیگه
آره شروع کردیم به گپ زدن و بحث کردن. من یه خلاصه خیلی فشرده ای از صحبته که کردیم رو اینجا میگم، تو هم حالا هر جایی که کم و کسری داشت کمک کن که بعد بریم به ادامه بحثمون. چند تا بحث خیلی جالب پیش اومد و انجام دادیم و چیزی که شما تعریف کردی از سربازیت و اون احساسی که به اون محیط داشتی، بعد در مورد دلیلش صحبت کردیم که چرا اون احساسو داشتیم، چی تو این محیط و تو اون فضا بود که اذیتت میکرد. اومدیم در مورد تحصیل صحبت کردیم. من گوش میدادم دوباره ترکی که با هم ضبط کردیم رو. روال جالبی که تعریف میکنی، علاقه من شدنت از حوزه مهندسی به مهندسی آدم ها و اون فازی بود که دوست داشتی که توی HR کار کنی، و بعد فراتر رفتن از اون و این که بخوای با آدم ها کمک کنی خودشون مهندسی کنن. در واقع بخش اولش علاقه به انسان بیشتر از علاقه به اشیاء کالا، اونم از خیلی جالب. یه بخش دومش شاید یه جورایی به جای اینکه ماهی برای کسی بگیرش ماهی گیری یاد بده بود برای من.
درست.
دوست دارم از خود رشته که خوندی یکم صحبت کنی، که اون رشته که خوندی چه دید جدیدی به داد، خود تجربه خوندن اون رشته چجوری بود؟
خب ببین، خیلی ها که تو کنکور میامدن انتخاب رشته میکردن، حتما خودت هم باش مواجه شدی، بر اساس اون تقاضا و اون محبوبیت و برند و و و فاکتورهای مختلف و مود اون زمان، این بود که میرفتن رشته رو انتخاب میکردن بدون اینکه خودشون تحلیل کرده باشن ببینن اصلا اون کارو دوست دارن ندارن، بعدش که اون درس خوندن برای چی کار بکنن، آیندهشو خیلی دوردست نمیدیدن و فقط میگم اوکی من اگه رتبه خیلی خوب آوردم حتما باید برم برق بخونم، بعدش مثلا عمران و مکانیک، و حالا بعد دیگه حالا میرفت تو صنایع. مهندس صنایع که اون دوره مثلا 20 سال پیش کم کم داشت خودش رو پیدا میکرد، بعد کم کم شناخته میشد. اون موقع که بهش فکر میکردم این بود که برای من جالب بود، انگار این رشته اومده بود رابطی بشه، واسطه بشه بین مدیر مثلا یک کارخونه و مهندسی که تو اون کارخونه داشت کار میکرد. اون مهندس زبان مهندسی داشت، اون مدیر زبان مدیریت، همدیگر رو نمیفهمیدن، انگار یه چیز دیگه میخواستن که حرف همدیگه رو بفهمن، بعد این دوتا رو به هم وصل کنن، یه کسی که هم مهندسی میفهمید و هم مدیریت. این شد که اونجوری برای من تعریف شده بود که مهندس صنایع هر دوی ایناست، نه خیلی عمیق تو مدیریت نه خیلی عمیق تو مهندسی، هر دو رو میفهمه و این دوتا رو در واقع انتقال میده گفتگوهاشون رو به همدیگه، یعنی اینو ترجمه میکنه برای اون، حرفونو ترجمه میکنه برای اون. برای من جذاب بود و اتفاقا اون سال هم یه فیلمی نشون میداد، هدف گم شده بود اسمش، و اون کسی که این کمک رو کرد که تو اون شرکت بتونه رشد بکنه اون مهندس صنایع بود. خیلی برای من جذاب بود که رولی که اون فرد داشت، و این باعث شد که احساس بکنم چقدر به من نزدیکه. من خیلی علاقه مهندسی عمیقی نداشتم کلا، مثلا اینکه درسی که خیلی خیلی اذیتم میکرد تو دوره دبیرستان راهنمایی حرف و فن، اصلا در فنی به نظرم خودم نبود، دست به آچار اصلا نبودم. و بگذاریم که اینجا اومدم دیگه مجبور شدی حداقل مسئله که میخری برای آیکیو باید دست به آچار بشه، البته خیلی پیچیده هم نیست چون نقشه داره و همه چی آماده است. در این حدم یعنی برای خودم سخت بودم. شاید علتش پینه برمیگره وقتی تعلیم میکنم، اینو مثلا یه داداشی دارم که خیلی خوبه تو این، وقتی تو یه کسی کنارته که همون خیلی خوبه فرصت اینو نمیکنی که امتحان بکنی که اصلا تو خوب هستی یا نیست، و همین خاطر به این جنبندی میرسی پس من دیگه خوب نیستم و اون خوبه. این اتفاق میفته شاید برای خیلی پیش اومد. اینجا بود که تحلیل آدما، مثلا کتابایی که میخوندم، آدمی که مثلا فکر آدمای دیگر رو میخوند برای من قهرمان داستان، یعنی اینکه بفهمی آدما رو، درکشون بکنی، بشنویشون، بشناسیشون، مدیریتشون بکنی، برای من جذاب بود. و از طرف دیگه مهندسی هم برای من یه دید مهندسی، تفکر مهندسی هم جذاب بود. اینا همه با هم دیگه مجموعه شد به نام مهندسی صنایع. قبل از اینکه کنکورمو بخوام بدم انتخاب کرده بودم حتی مثلا برق شریف رو یادم، برای اینکه می‌خواستم مثلا خنده‌دار بشه، یعنی من اصلا دلم نمیخواد همه برقا رو گذاشته بودم آخر انتخابم، یعنی از 90 تا 100 شروع کرده بودم از برق دانشگاه شریف تا، یعنی اینکه اصلا، یعنی میدونستم مثلا اینو نمیخوام، میدونستم مکانیک اصلا نمیخوام و درسته. این خیلی خوب بود، یعنی
ولی باز زدی
چقدر... به خاطر اینکه پر کنم و یعنی گذاشتم سر گفتم اونجا که قطعا دیگه این شد که من اینو انتخاب کردم. و همینجوری که میرفتم جلو خب هم توش رشته های مدیریت اقتصاد اینا رو داشت، مهندسی صنایع هم تحلیل داشت، هم همه رشته ها رو داشت، هم برق رو داشت، هم عمران رو داشت، هم مکانیک رو داشت. و تو از همه اینا بحث همون اقیانوس به عمق 1 میلیمتر همیشه به کار برده میشه، اصطلاحش برای مهندسی صنایع این بود. و البته که بعدها که کم کم همه چیز رو تخصصی شد، مهندسی صنایع بعد دیگه تغییر پیدا میکرد، یعنی از یه جایی به بعد تو باید خیلی عمیق میشدی، یا اگه میرفتی تو کنترل پروژه، یا میرفتی تو کنترل کیفیت، یا حالا حوزه‌های دیگه، یا مهندسی فاکتورهای انسانی، کم کم اونجا به من نزدیک شد.
خود همون 4 سال.
آره، سال آخر اتفاقی که افتاد اینه که من شرکت ملی نفت رفتم به عنوان کارآموزی دوم، و اونجا یکی از کارهایی که کردم اومدم ببینم ارزیابی عملکرد، پرفورمنس کارکنانی که نخبه بودن، یه جورایی نخبه بودن تو شرکت نفت بودن، رفته بودن بورس شده بودن ایتالیا و کشورهای مختلف، حالا برگشته بودن میخواستن کار بکنن. من نگاه میکردم میبینم با تحلیلی کرده بودم و با سروی که انجام داده بودم هیچ حدود کمتر از یه ساعت کار مفیدشون بود، بقیه هیچ کاری نمیکردن، هیچ کاری نمیکردن، میگفتن کاری نداریم که بکنیم. بعد این خیلی برای من بولد شد، این همه شما سرمایه گذاری میکنین به سرمایه نیروی انسانی که بسیار گرونه و بسیار مهمه، بعد استفاده نمیتونی بکنی، چیکار بکنیم که استفاده بکنیم، چی میتونه کمک بکنه که این عملکردی که الان از 100ش داری 10 استفاده میکنی، 10 باید استفاده میکنی، چجوری به 80 برسونی، به 70 برسونی. همون راندمان کاری که از راندمان منابعی که در اختیار داری استفاده بکنی، مهمترین منبع هم همینه دیگه، سرمایه انسانی. این خیلی برام اونجا بولد شد. حتی شرکت بعدی که رفتم توی بانک کار کردم، کارمند بانک بودم، یکم برام شفافتر شد که چقدر مهمه، چقدر که چون اگر خوب آدم ها رو بذارید جاهای درست، ازشون درست استفاده بکنی، چقدر به رشد جامعه، خود فرد، شرکت، بیزینس چقدر کمک میکنی. بحث عمل کرده نیروی انسانی برای من خیلی بود که تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم، MBA بخونم تو گرایش منابع انسانی. و بعدش که حالا به این رسیدیم که اصلا من به جای اینکه من اونو کمک بکنم، مدیریت بکنم که عمل کردش بره بالا، چجوری کمک بکنم که خودش اینو پیدا بکنه، چون راه حل پیش خودشه. اینجاست که کوچینگ دوباره اومد و منو با خودش برد.
سال چهارمی که صحبتشو کردی شما بین این در واقع گرایش اگه بشه گفت گرایش ها کدوم گرایشو پس رفتی؟
ببین من تولید صنعتی بودم، یعنی گرایش من از ابتدا مشخص بود، اون زمان اینجوری بود، یعنی اینو من قبول شدم، مثلا تحلیل سیستم ها رو قبول نشدم، دو تا و تکنولوژی صنعتی سه تا گرایش بودم موقع، ولی من تحلیل بیشتر دوست داشتم، تمامی دروس اختیاری تحلیل سیستم ها رو برداشتم و تحلیل سیستم ها خیلی نزدیکتر بود. تحلیل سیستم ها بعد می اومدم، حالا میگم کدوم سیستم، سیستم یعنی اون سیستم انسان، اون تحلیل اون رو بیام تحلیلش بکنم، بعد تحلیل رفتار، تحلیل تست های مختلف، اونجا برای من خیلی بولد شد. و اون زمان مثلا یک سال قبلش سال 83 اینا نداشت اصلا MBA گرایش من به انسانی جایی وجود نداشت و به همین خاطر یکی از برنامه‌ها این بود که بیام حالا یه کشور دیگه، ولی ساده ترین راه اون رو انتخاب کردم، شاید سریع ترین راه اونم کشور مالزی، و اون موقع هم خیلی باب شده بود، مد شده بود
برای MBA رفتیم مالزی.
بله MBA من.
قبل از اینکه این کار بکنی، قبل از اینکه بری مالزی، تو ایران کار نکردی با در واقع تجربه مهندسی صنایعت؟
نه، من به دلیلی که بخوام تصمیم داشتم که مهاجرت بکنم، سریع ترین راهی که انتخاب کردم برای این بود که دنبال این بودم که پول بیشتری جمع بکنم و گزینه خوبم کار توی بانک وام میداد، حقوق خوبی داشت، و رفتم توی بانک پارسیان. و جالب این که خب بعد رفتم جزیره کیش و اونجا حقوقش هم دو برابر شد، در واقع اون چیزی که خواستم اتفاق افتاد، در عرض چند ماه یه درآمد خیلی خوب در اون زمان اتفاق افتاد برای من. و
دانشجو بودی؟
نه دیگه، درسم تموم شد، بلافاصله
تموم کرد.
من یه سال قبلش آزمونی داده بودم برای بانک، قبول شده بودم و البته جالب بود، خیلی اتفاقی بود، یعنی میخوام بگم نتورکی که الان ما مثلا توی کانادا راجع بهش صحبت می‌کنیم توی همه جای دنیا هست و مهم از قبل مهم بوده، شاید اینقدر بولد نشده بوده. من دقیقاً توی دانشگاه شریف یه همایش راجع بهره‌وری نیروی انسانی بود شرکت کردم، همون یک سال قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم، و مدیر عامل بانک پارسیان اونجا راجع به بهره‌وری بانک صحبت می‌کرد. زمانی که استراحت داشتیم من رفتم پیش مدیر عامل بانک گفتم سلام علیکم، من یه پروژه دارم راجع به بهره‌وری نیروی انسانی، خیلی جذاب بود داستانتون، خیلی علاقمندم. و گفت چه پسر بامزه‌ای هستی، چه پسر خوبی هستی، تواضعی رفتی؟ گفتم آره. گفت می‌خوای بیای کار بکنی بانک؟ گفتم بعدم نمیاد. گفت بیا این کارت منو بگی برو کارشو بکن، ثبت نام کن آزمونشو، که زمانش گذشته بود. منم کارتو گرفتم و رفتم دفترش رو. بعد مدیر HR اونجا گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم من اومدم آقای طالبی مدیر عامل بانک منو فرستاد که بیام. باورشون نمیشد که من مثلا مدیر عامل بانک رو دیدم اون منو فرستاده، خیلی عجیب بود. گفتن که مطمئنی؟ گفتم بله، این کارتشه، اینم دستخط بشه. گفتن باشه دیگه، راست میگی. دیگه ما هم آزمون دادیم و قبول شدیم و یادم نمیره اون صحنه رو. میخوام بگم چقدر من توی مصاحبه رقم صفحه کنم، هیچ وقت تجربه نداشتم، تجربه مصاحبه تو زندگیم نداشتم، تا حالا هیچ وقت مصاحبه نرفتم برای کار و این اولین بارم. فکر کن دانشجوی تجربه نداری و 6 نفر بودن از آدمای مدیر HR کل بانک، نمیدونم مدیر مالی، نمیدونم فلان، مدیر امور شعبه، خیلی آدمای جا افتاده سمبولای خیلی ترسناکتور تو مصاحبه. منم اونجا نشستم، یه پسر جوان بی تجربه، و به من گفتن که اینجوری شرایط و اینا، کلی ازم مصاحبه کردن. و بعد من گفتم که یه سوال ازتون دارم. گفتن بفرمایید. گفتم که شما دارین به حال از من میخواین کار این کارا رو بکنم براتون، منم دارم از تایمم، انرژیم، تخصصم، چه دارم میذارم برای شما، شما قراره چی بهم بدید؟ فکر کن من نمیدونم چرا اینو گفتم، اینقدر عجیب.
چند سالت بوده اینجا؟
من اینجا مثلا این شده 23-24 سالم، و خیلی برام عجیب بود که من چجوری اینقدر با اعتماد به نفس و اینقدر بدون نگرانی، که من نکنه این جمله که من دارم میگم هر کی بود الان اگه خودم باشم اون آدم استخدام نمی کنم. ولی نشوخی میکنم، ولی نشون میده که چقدر من انگار که خیلی چیزا دارم. و با حالا میام و میگم شما چی دارین که من بگین برای من بیارین، من که انرژیم و زمانم رو و کلی آورده میذارم چی قرار به دست بیارم. به نظر من خیلی جذاب بود و همیشه تو بول بود برام، چون هیچ وقت زندگیم دیگه همچین چیزی نگفته بودم. مصاحبه پیشنهادم نمیکنم کسی دیگه.
معمولا آخر مصاحبه میگن شما سوالی از ما داری یا نه، ولی آدم تمرین کرده یه چیزای خیلی دوستانه تری میپرسه تا اینکه آره کلیشه ای واقعا، تا اینکه شما حالا میخواین چی به من بدین.
آره خیلی جالب.
اصلا مستقیم رفتی کیش یا نه؟ اول کیش
نه، من چند ما خاطرات جالبی هم داشتم. چند ما زیاد نبود، توی تهران بودم و بعد از فکر دو ماه انگار که مثلا 10 سال اونجا بودم و واقعا که میخواستم برم، کلی برام مراسم گرفتن، برام کتاب دادن چند تا، بعد کلی عجیب. اینجا مثلا شرکت های دیگه هم 4 سال 5 سال کار میکنه، خبری نیست، اتفاق نمیفته، میگن خداحافظ. چی میشه که اون موقع نمیدونم چجوری بود، چه انرژی بود، چه انگیزه ای بود که انقدر همه چیز انگار متفاوت بود. خیلی جذاب بود برای من.
یه راهی رو پیش روی خودت ترسیم کرده بودی و داشتی میرفتی دیگه. به نظرم
دقیقاً همینه،
آخره انگیزه و انرژی یک آدم یه برنامه برای خودش ریخته باشه و ببینه خودش رو که داره تو اون مسیر میره.
دقیقاً
انرژی خوب بی‌نهایتی با آدم میده.
همینه واقعا. الان که دارم اشوی میکنم، من شفاف بودم نسبت به چیزی که میخوام و این شفافیت انقدر میگن clarity is power، شفافیت قدرت آفرینه. وقتی شما شفاف میشی انقدر برات قدرتمنده، چون میدونی که دیگه چه چیزهایی رو میخوای و چه چیزهایی رو نمیخوای 100%. وقتی اون چیزی که میدونی نمیخوای کاملا سری میذاریش کنار، این به تو سرعت میده، دقیقا حرکت میکنی و اون انقدر این قدرت جذابه که دیگران هم به وجد میان و انگار به تو میخوان کمک کنن که با سرعت بیشتری بری. پیش میاد دیگه، دیدی مثلا کسی میبینه که چقدر هیجان زده است داره کاری میکنه، میگه بیای منم بهت کمک کنم به صورت بیشتری.
همه رو به وجد میاره. دقیقا
ما گاهی وقت غافل میشیم. علتش اینه که بعضی موقع اینقدر آپشنامون زیاده تو این گیر میکنیم و نمیتونیم شفافش کنیم، بعد فکر میکنیم بعد بجنبیم وقت نداریم، استاپ نمیکنیم، یه دقیقه با خود بشینیم، آروم باشیم، شفاف کنیم، بعد حرکت کنیم. خیلی خیلی سریعتر میرسیم تا اینکه هی میخوایم حرکت کنیم و بعد جا بمونیم. در مسیر حالا چک میکنیم ببینیم کدوم وری بریم بهتره، ولی خب در مسیر قطعا تو تمرکز نداری، قطعا انتخابات ممکنه به تصمیماتی منجر بشه که مجبوری بری یه جایی رو دوباره بنبست باشه برگردی و یک انرژی، یک زمان، یه هزینه رو صرف میکنی.
رفت کیش کیش چه جوری بود؟ چه شکلی بود؟
من
کیش نرفتم هیچ وقت.
کیش هیچ وقت نرفتی؟
هیچ وقت کیش نرفت.
خیلی ها میگن، منم حتما اینو میگم، این که در ایران اگه بخوای زندگی بکنی به چند دلیل میتونم بگم یکی از بهترین جاهای زندگی در ایران کیشه، جزیره کیشه. فوق العاده است. و من چون پدرم اونجا کارش هست، چون برنامه این بود که مهاجرت کنم، میخواستم که بعد چند سال یکم کیش باشم و بیشتر پیش پدرم باشم. پدرم زیاد تهران نمیام و دلم میخواست بیشتر اونجا میدیدمش، شاید دیگه اصلا خیلی کمتر. خیلی عالی بود، یعنی وقتی دارمش فیلم کنم.
پس کیشو میشناختی قبل از اینکه بری؟
آره، من در دوران دانشجویم تابستونا و عید کلن بیشترش توی جزیره کیش بودم و کمک میکردم پدرم.
چه عالی.
آره، یه سوپرمارکتی داشتن که من اونجا کار فروش انجام میدادم، یه موقعی باید میسادم و خیلی جذاب بود، یعنی خیلی لذت میبردم از میکنم از بود ارتباط با مشتری.
چیه کیش باعث میشه به یک آدم بخواد تو ایران زندگی کنه؟ بهتر اینجا کیشه؟
ببین چه چیزایی هست میکنه. که باعث میشه که تو احساس بکنی که دلت میخوای یه جایی زندگی بکنی. معمولا ما دنبال چی هست؟ یه جایی که امنیت بالایی داره، آب و هوای تمیزی داره، قوانین رو درست در احترام میذارن و رعایت میکنن، انگار که یک استرس کمتره، هیاهو خیلی زیاد نیست. این آیتم ها توی کیش نسبت به جاهای دیگه ایران وجود داره. قوانین راهنمای رانندگی بسیار بسیار درست در رعایت میشه، هوا بسیار به جز که گرماش که تابه خیلی گرمه تمیزه، عالیه، سطح زندگی انگار یکم بالاتره از نوع برخوردها چون قوانین یکم مشخص‌تره، شفاف رعایت میکنن.
چرا قوانین رو بهتر رعایت میکنیم؟ اگه همون ملت و مردمی نیستیم که تو تهران با ماشین میخوایم از رو هم رد شیم، اونجا چی میشه که فرق میکنه؟
ببین داستانش مثل همینجاست. چی میشه که یه آدمی که تو تهران هست اصلا رعایت نمیکنه میاد اینجا خیلی رعایت میکنه؟ چون رعایت نکنه آسیب اول که برمیگره به خود اون طرف، درسته؟ مستقیم لمسش میکنه. توی اینجا اینطوریه، توی جزیره کیش هم اینجوری بود. یعنی شما یه جریمه میشدی که اینقدر برات سخت بود که دفعه دومی برات اتفاق نمی و همه چی سیستما با هم وصل بود، چیزی که اینجا هم اتفاق میفتدی. وقتی سیستما با هم وصل همه چیز، تو یه جایی اشتباهی میکنی کاملا معلومه، واضح. اونجا اینجوری بود، قوانین از ابتدا هایریزی شده بود که درست رعایت بشه، چون از ابتدا این سیستم شهریش اینجوری بود. ولی توی تهران از ابتدا اینجوری نبود، با شلوغ شدن این سعی کردن یه سری چیزها رو تغییر بدن، قوانین جدید بذارن، ولی خب از ابتدا اون قوانین اون شکلی پایریزی نشده بود، پیشبینی نشده بود. چیزی که الان داریم ما توی کانادا میبینیم، از خیلی سالا پیش اینا قانون‌گذاری اتفاق افتاده، پیشبینی شده، یک سری روابط، یک سری قوانین و آدم میان و همه دارن رعایتش میکنن.
چقدر جالب، من اصلا نشنیده بودم، نمیدونستم اینا در مورد کیش.
آره الان که حالا باز امنیت یکم فرق کرده، خب هر چقدر بیشتر میشه امنیت یکم کمتر میشه. ولی من یادمه که من پدرم ماشین رو خاموش میکرد شیشه پایین، سویچ ماشین روش و میرم و میخوابیم. بعد راهنمایی ماده بود آیه سلامی اینجا امنه، نه تا این حد دیگه، شما شیشه رو بید شیشه رو بید بالا سویچ رو بردار،
سویچ رو بردار از تو ماشین.
واقعا اینقدر
میدونم.
شما پنج صبح بدون نگرانی، حالا خانوم آقا هر کسی میره و قدمش رو میزنه، دو چقدر تمایش میکنه، شما داری میبینی که خب در یک سطح آرامشی برخورد داری و بیزینس داری، بیزینس داری میره جلو، مالیات نداره، معاف از مالیات دو جزیره. و نگاه میکنی که ممکنه یه سری چیزا تکراری باشه، تفریح تکراریه یا کوچی که همدیگر رو زیاد میبینین، ممکن تو اگه خوشت نیاد خیلی ببینیش. و آره اینا هم به حال یه سری از چیزایی بود که چالشاش بود، مثل یه دهکده کوچیک میمونه دیگه. و ماشین های بسیار فوق العاده ای سوار میشی شما که با خیلی
آره چون تعریف نمیدی، درسته؟
دقیقا
این حالتی که تو گفتی که ماشین رو شیشهشو بالا نکشی و درشو قفل نکنی، اینا رو من در کودکی در سنندج فقط تجربه کردم که الان دیگه وجود نداره. همون وقتی که تقریبا من دبیرستانم میرفتم دیگه اونجوری نبود که وقتی که بچه بودیم بود. چه مدت کیش موندی؟
2 سال و 3-4 ماه.
پس کم هم نبود اصلا.
آره دوران خیلی خیلی جذابی بود.
وقتی که آدم یک جای دیگه زندگی میکنه، حالا مثلا کیش با تهران خب خیلی فرق میکنه،
خب
یه سری تأثیرات، تغییر مشخصاتون محیط رو آدم میذاره. تو کیش رو به عنوان یه جایی که فکر میکنم که یهو خیلی از تهران گرم سیرتره، خیلی از تهران کوچیکتره، چه تأثیری روی تو گذاشت؟ یعنی آیا احساس میکردی که به واسطه این که محل زندگیت عوض شده خودت هم یه جوره انگار داری عوض میشی؟ حالا خودت، روتینات، فکر کردنت، انرژیت، شاید مهمتر از همه
تهران من دوستای زیادی داشتم و انرژی که می‌ذاشتم برای دوستیا، روابطم و موضوعات مختلفی که داشتم، شلوغی و آپشن‌های مختلف، آیتم‌های مختلف، باعث می‌شد که من انگار دوی سردرگمی گرفتار شده بودم. و همین سیمپلی که میگم، این ساده بودنی که میگی، مثلا حالا هدفه توی کیش برای من راحت‌تر بود، چون همام اینایی که موانع ذهنی ایجاد می‌کرد، چیزایی که منو تو حاشیه می‌برد، توی کیش خیلی کمتر بود، حداقل اوایلش. چون از همه اینایی که یه جورای اون روزا خسته شده بودم از اینکه چقدر اینا وقت منو میگیرن، من با این هستم، با اون صحبت می‌کنم، اینو می‌بینم، اونو می‌بینم. چون من آدم اجتماعی هستم، خب دوستای زیادی پیدا می‌کنم، خیلی زیاد. و خیلی اون موقع ها دلم میخواست که از اینا بکنم و یه زندگی جدید رو شروع بکنم، زندگی که به من کمک میکنه که برسم به اون هدف، هدف مشخص رفتن. و پس یه آیتم زبان، دو آیتم دوم پول برای مطرح. چون من گفتم پدرم به لحاظ مالی با این که هنوز بکیش بود شرایطی نداشت که اصلا بتونم اصلا شتاب کنم و هیچ علاقه ای نداشت. من همیشه میگفت ببین من اصلا رو خارج کشور رو من حساب نکن، داشته باشم بد نمی. یه دیدگاهی داشت به هر دلیلی. حالا به قول آقای همساده میگفت پدرم منو همش میزد اینا، ولی اعترافش واجب بود، پدر است دیگه اینا. دیدگاه خودش داشت.
مخالف بود با اینکه شما از ایران بری؟
آره، خیلی به همین خاطر مخالفتش هم شاید این بود که دلش نمیخواست دور بشه فرزندش. این همیشه یه آیتمی بود. یادم یک در لحظه آخر که مطمئن شد که راهی نداره برای قبول کردن که برم، روز آخر، ساعت آخری که من داشتم میرفتم، فقط به من گفت ببین من حساب